و سیاق و خط و ربطی که حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کل مؤسسه کیهان تعیین میکند.
حبیب روشنزاده بود، صدای آشنای ورزش ایران، که از 60 سال شدن کیهان ورزشی میگفت، قدیمی ترین مجله ورزشی ایران، اون هم در دوره‌ای که روزنامه ها و مجلات مفصل ورزشی منتشر میشن و همچنان کیهان ورزشی و دنیای ورزش از قدیمی ترین ها هم حضور دارند. شما هم اگر خاطره‌ای دارید میتونید برای ما از کیهان ورزشی بگید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست. اما اینجا هم تعدادی از پیام های شما رو آماده داریم که میریم و شنونده پیام تنی چند از شنوندگان خواهیم بود که برای پیام گیری 24 ساعته ما پیام خودشون رو ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید.
چه نوع حکومت اسلامی؟ حکومت اسلامی یا حکومت فساده؟ چرا یک فکری برای فساد نمی کنند؟
جناب آقای رهبر، شما که خود را رهبر مسلمین جهان می دانید، جهان پیشکشتان، شما حتی قادر به این نیستید که دختر بچه ای را درمان کنید. سوال اینجاست که اگر این بچه متعلق به یک بسیجی و یا یک طلبه بود، همین عمل روی او انجام می شد؟ متاسفم برای شما.
در مورد این کودک 4 ساله که بخیه های صورت رو کشیدن، چون پول پرداخت درمان و این بخیه رو نداشته. اگر یک بچه نمیدونم فلسطینی به دست اسرائیلی ها اینجوری میشد، یک هفته دو هفته در کل ایران تمام رادیو و تلویزیون غیر ذالک به اضافه افراد چپکره، حالا هم مذهبی ها هم چپکره ها، عزای عمومی اعلام میکردن. اون وقت یه بچه ایرانی در کشور خودش به این صورت.
در رابطه با این اتفاقی که برای این بچه 4 ساله افتاده، من فکر میکنم اول تأسف برای تخلفی که اتفاق افتاده از نظر پزشکی، باید متاسف بود برای سیستمی که شرایط اقتصادیش انقدر دچار رکود و افول شده که این خانواده حتی 200,000 تومان پسنداز نمیتونه بشه تا صرف هزینه درمان بچهش بکنه که سرمایه زندگیش.
ننگ بر تو باد ای دکتر که یک بچه را به این روز رساندی در اصفهان. شرمت باد ای دکتر، شرمت باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطوری که متوجه شدید، شما شنونده یک بخش ویژه خبری هستید، بخشی که مدت زمان اون از مدت زمان بخش‌های معمول خبری ما که 15 دقیقه است بیشتره و ما با یک برنامه تقریباً 30 دقیقه‌ای در کنار شما هستیم. در ادامه این بخش خبری، نمیدونم اگر که دنبال کرده باشید این روزها رادیو فردا رو، متوجه شدید که ما یک برنامه سریالی جدید رو به برنامه‌هامون اضافه کردیم. اون برنامه‌ای به اسم فرقه که از شما دعوت می‌کنم که در ادامه و در پایان شنونده یک برنامه دیگر از برنامه‌های فرقه باشید.
برنامه‌ای به مناسبت 70th سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 7th قسمت از برنامه فرقه است. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم سیاست‌های شوروی در ایران تغییر کرد و این کشور تصمیم گرفت که امتیاز استخراج و فروش نفت شمال ایران را از دولت بگیرد. امتیازی که به شکل بالقوه می‌توانست درآمد سرشاری نصیب این کشور کند. جهان بعد از جنگ جهانی دوم دنیایی است که دیگر هیچ شباهتی به قبل از این جنگ ندارد و جغرافیای سیاسی دنیا دستخوش یکی از بزرگترین تغییرات تاریخی می شود. این اتفاق یک شبه و در آخرین روز جنگ رخ نداد، بلکه رهبران قدرت‌های جهانی از مدت‌ها پیش از پایان جنگ روبروی نقشه جهان ایستادند و برای فردای جنگ برنامه ریزی کردند. استالین رهبر سرسخت اتحاد جماهیر شوروی یکی از همین رهبران بود و البته یکی از مهمترین رهبران جهان در آن زمان. او یک کمونیست گرجستانی بود که در جریان انقلاب به عالی‌ترین مقام ممکن در نظام تازه تأسیس دست پیدا کرده بود و به عنوان کسی که سالهای مهمی از کودکی و همچنین فعالیت سیاسیش را در قفقاز سر کرده بود، به این منطقه همواره توجه ویژه داشت. عباس میلانی، مورخ ساکن آمریکا، علاقه استالین به این منطقه را چنین توصیف می‌کند:
در سلسله مراتب شوروی، استالین از همون آغاز، حتی قبل از اینکه رئیس کل بشه، مسئول امور ملیت‌ها بود. یک کتاب هم در این زمینه داره که در لنینیسم به عنوان یک اثر کلاسیک مسئله ملیت‌ها شناخته می‌شد. به همین خاطر کنجکاوی و علاقه به این ماجرا داشت و به آذربایجان علاقه ویژه‌ای داشت، برای اینکه بخشی از فعالیت‌های آغازین سیاسیش رو، بخشی از اولین بانک‌هایی که زد به نفع حزب، چون در سیاست‌های مسلحانه شرکت می‌کرد، در باکو بود. شما زندگی استالین جوان رو که بخونید، آذربایجان به خصوص باکو در اون دوران شرارت‌های جوانیش که اول دقیقاً از شرارت شروع میشه بعد شرارت در خدمت انقلاب میشه، این منطقه براش خیلی اهمیت ویژه‌ای داشته.
استالین در سیاست خارجی شوروی حرف آخر را میزد، اما در دستگاه دیپلماسی این کشور مکانیزم پیچیده‌ای برای تعیین خط مشی استراتژیک شوروی فعال بود که میتوانست بر روی تصمیماتش تأثیر بگذارد. شاید همین مکانیزم پیچیده موجب شد تا وقتی شوروی ایران را اشغال کرد، ایرانیان با سیاست‌های دوگانه‌ای از سوی شوروی روبرو شدند. برخی مورخین معتقدند که اساساً در این زمان در دستگاه رهبری شوروی بر سر اینکه این کشور باید در ایران چه رفتاری داشته باشد و چه سیاستی را پی بگیرد، اختلاف نظر وجود داشت. تورج عطابکی، نویسنده کتاب آذربایجان در ایران معاصر، این اختلاف نظر را چنین شرح می‌دهد:
در همین زمان دو گرایش ما در ساختار سیاست مداری اتحاد شوروی می‌بینیم. یکی گرایش بریا باقروف که رابطه بسیار نزدیکی هم با استالین دارند، و گرایش دوم گرایش مولوتوفه. البته گرایش سوم هم گرایش میکویان هست که اون گرایش بسیار در حقیقت حاشیه‌ایه، ولی این دو گرایش باقروف بریا و مولوتوف دو گرایش بسیار بسیار تأثیرگذار هستند تو رفتار اتحاد شوروی در دوران جنگ. مولوتوف در حقیقت وزارت امور خارجه شوروی رو در دست داره، سکانش رو، و باقروف و بریا در حقیقت بخش‌های امنیتی نظام اتحاد شوروی رو تحت کنترل دارن، نظامی امنیتی رو تحت کنترل دارن.
در این زمان برای اینکه ایران به منطقه نفوذ شوروی تبدیل شود، این گروه‌ها نظرات متفاوتی داشتند. در نهایت گروهی که موفق شد حرف خود را به کرسی بنشاند، گروه میرجعفر باقروف آذربایجانی و لاورنتی بریای گرجستانی بود. عباس جوادی، رئیس سابق بخش جمهوری آذربایجان در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتیجه رقابت این دو گرایش را با هم چنین توصیف می‌کند:
گروه بریا و میرجعفر باقروف خیلی کار که فعالیت کردن که متقاعد کنن استالینو که باید بمونیم و با یک جنبش جدایی طلبی به وجود بیاریم که نه لزوماً یعنی متحد بکنیم با خود اتحاد شوروی، بلکه جای نفوذ ما باشه، مثل بلغارستان، مثل رومانی و بلغارستان و غیره.
سرانجام بهار سال 1945 میلادی از راه رسید و سلسله ای از حوادث جهان را زیر و رو کرد. در 30 آوریل این سال، اردیبهشت سال 1324 خورشیدی، هیتلر در زیرزمین پناهگاهش در برلین خودکشی کرد. ارتش آلمان بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شد در این زمان سرنوشت جنگ دست کم در جبهه اروپا کاملا روشن شده بود. شوروی در کنار کشورهایی که هیچ گونه قرابت ایدئولوژیکی با او نداشتند، یعنی بریتانیا و آمریکا، پیروزی در ویران کننده ترین جنگ تاریخ بشریت را به نام خودش سند زد و استالین آماده شد برای تقسیم جهان. اجرای نقشه ایجاد تنش قومی در ایران و تشکیل یک حکومت خودمختار وابسته به شوروی در نخستین گام به یک منطقه جغرافیایی نیاز داشت. آذربایجان، گیلان یا خراسان کدام میتوانستند هدف چنین پروژه‌ای باشند؟ تورج عطابکی.
خب خراسان چنین بضاعتی رو نداشت. گیلان و مازندران هم چنین بضاعتی رو نداشتن. آنچه که در حقیقت اون منطقه ای که این بضاعت رو داشت که چنین نقشی رو ایفا کنه در مناطق اشغالی آذربایجان و کردستان بود. به ویژه آذربایجان یک ویژگی هم داشت و اون ویژگیش در حقیقت این بود که در اون ور رود ارس جمهوری آذربایجانی بود که حالا یکی از در حقیقت فعالان این طرح یعنی میر جعفر باقروف مدعی بود که مرزهای جغرافیایی جمهوری آذربایجان باید گسترش پیدا کنه و مناطق شمال غرب ایران یعنی استان آذربایجان ایران رو هم در بر بگیره.
گام بعدی تشکیلات مورد نیاز برای اجرای چنین نقشه‌ای بود. در این زمان بر اساس اسناد بسیاری که همکنون منتشر شده، شوروی نفوذ قابل توجهی بر حزب توده داشت. ضمن اینکه حزب توده نیز بعد از 4 سال فعالیت موفق شده بود تا نظر بسیاری از روشنفکران ترقی‌خواه و اصلاح طلب را به خود جلب کند.
خب اگر این طرح می‌خواست اجرا بشه، اینا در پی این بودن که یک آدمی رو پیدا کنن، کسی رو پیدا کنن که عامل این طرح باشه. حزب توده کمیته ایالتی داشت در آذربایجان، ولی از کسانی که در رهبری کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان بودند، امیر خیزی، ملکی و جودت، هیچ کدوم اینها این بضاعت اینه نداشتن، این توان و جنم سیاسی رو نداشتن و حتی این خواست رو نداشتن که در حقیقت طرح ایالت خودمختار رو اجرایی کنند. دیدیم هم که هر ستن اینها از طرف فرقه دموکرات بعد از تبریز اخراج شدن، بعد از اینکه تن ندادن به خواست فرقه اخراج شدن، وقتی که سازمان‌های حزب توده در آذربایجان منحل شد و در فرقه دموکرات آذربایجان ادغام شد. چهره دیگه‌ای رو در اون زمان در آذربایجان سراغ نداریم که بتونه دارای چنین مهارت تشکیلاتی جنم سیاسی باشه که بره و این طرح رو اجرایی کنه. زین العابدین قیامی رو داریم که اون هم این پیشینه تشکیلاتی رو برخوردار نیست، هرچند که انسان خوشنامیه و مقبولیتی داره در منطقه.
آنها سرانجام به سراغ یک روزنامه‌نگار قدیمی رفتند که به تازگی موفق شده بود رأی کافی را برای نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای ملی به دست بیاورد، اما اعتبارنامه‌اش به دلیل باورهای کمونیستی و سابقه سیاسی در مجلس رد شده بود. او خشمگین بود، با سابقه بود، کمونیست بود و ترک بود. میر جعفر پیشروی. پیشروی چه بود؟ تا تابستان پرماجرای سال 24 و تأسیس فرقه کجا بود؟ و چه فعالیت‌هایی در کار نداشت؟ و چرا از سوی سران شوروی برای تشکیل یک حزب سیاسی جدید انتخاب شد؟ همه در بخش بعدی برنامه فرقه که هر شب در مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می شود.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.